این شد که به چند دلیل احتیاج به علم رجال برای ما ثابت شد و ادله را هم بررسی کردیم و ذکر شد. و اما ادله منکرین به نیاز به علم رجال در مقام استنباط چیست؟ تعدادی از علما معتقدند در مقام استنباط احکام شرعی ما هیچ نیازی به علم رجال نداریم. برای اثبات نظر خودشون به چند دلیل استناد میکنن. دلیل اول قطعیت صدور روایات کتب اربعه حدیثی ماست، الکافی، تحذیب، من لا یحذر و استفسار. تعدادی از اخباریون که از جمله آنها مرحوم علامه استرابادی و شیخ حره عاملی می باشند معتقدند که روایات کتب اربعه قطعی الصدور است و اگر این روایات قطعی الصدور شد بی نیاز از علم رجال خواهیم بود. مرحوم استرابادی فرمایشی دارد که محصلش این است، می فرماید علم به حالات روات برای عمل به احادیث احکام نیازی نیست، چون تمام احادیثی که از معصومین صادر شده است قطعی الصدور است و وقتی حدیثی قطعی الصدور بود نیازی به بررسی و دقت سند آن نیست. از معصومین که منظورش کتب عرض، حالا عرض میکنم. آره. لذا در این بیان یک صغرا وجود دارد و یک کبرا. کبرای آن یعنی عدم احتیاج بررسی سندی روایات قطعی الصدور معلوم و روشن است. وقتی که قطعی الصدور بود چه نیازی به سندش داریم که بررسی کنیم؟ بله این قرآن است. و انما الکلام در صغرای این بیان است، یعنی این که بگوییم احادیثی که از ائمه اطهار در این کتب اربعه وارد شده است قطعی الصدور می باشد. دلیل بر قطعی الصدور بودن این احادیث آن است که تمامی این احادیث محفوف به قرائنی می باشد که توجه به اون قرائن برای ما علم به صدور این روایات از معصوم علیه السلام را ایجاد می کند. یکی از اون قرائن، قرائن حالیه یا مقالیه است. به این معنا که اگر بله به این معنا که از فرمایشات امام در بسیاری از روایات نسبت به بسیاری از روات استفاده می شود که امام خودش این راوی را ثقه می داند و راضی به افترا و تهمت به او نمی باشد. هرچند ممکن است اون راوی از حیث مذهب متفاوت از مذهب شیعه باشد، که این نوع از قرینه در بسیاری از احادیث موجود در کتب اربعه وجود دارد. این بیان مرحوم استرابادی است که می فرماید برخورد امام با اون راوی به گونه ایست که ما استفاده می کنیم که امام او را ثقه می داند، راضی به افترا نیست. کتب اربعه منظور دیگه ما خود کتاب مرحوم آیه استرابادی چیز فوائد المدنیه، آره، و یکی دیگر از قرائنی که باز نقل می کند این است که وقتی به کتب اربعه مراجعه می کنیم می بینیم در سند احادیثی که روایت می شود یک عالم متقی وجود دارد که این حدیث و روایت را در کتاب خودش روایت کرده است بدون این که از اون راوی اثباتن و یا نفیان سخنی به میان بیاورد، و این قرینه است بر این که تمام اون رواتی که در سند اون حدیث وجود دارن و این شخص در کتاب خودش نقل می کند و آن را سندی برای اخذ حکم از معصوم می داند، دلیل بر این است که او را ثقه می داند. قرینه سوم این است که در بسیاری از روایات راوی یکی از اصحاب اجماع است و به دلیل این که این شخص از اصحاب اجماع است سند آن مصحح می باشد و نیازی به بررسی و تحقیق بیشتر نیست. قرینه چهارم این که بسیاری از روایات موجود در این کتاب از کسانی روایت شده است که خود معصومین تصریح به توثیق آنها کردن، که در مباحث گذشته بعضی از اینها مورد اشاره قرار گرفت. و یکی دیگر از قرائن این است که میبینیم این روایات در کتاب تهذیب و کافی و من لا یحذری وجود دارد که مؤلفین این کتب تصریح کرده اند به این که تمام روایاتی رو که در این کتاب آورده اند از اصول و منابعی اخذ شده است که نسبت به صحت اون اصول و منابع اجماع وجود دارد. بله فتوا میدن. بله، اما خب این بیان فرمایش مرحوم استرآبادی. نکته مهم درباره این قرینه آخر است، یعنی این که خود این بزرگواران در کتبشون تصریح کردن به این که روایاتی رو که ما در اینجا ذکر می کنیم روایاتی است که از اصولی اتخاذ شده است که اصحاب اجماع بر صحت آنها دارند. این بزرگواران در کجای این کتب این مطالب رو فرمودن و اصلا چی گفتن نیاز به ذکر دارد قبل از این که بخواد این مورد نقد قرار بگیره. انشاءالله در جلسه بعدی فرمایش مرحوم کلینی در کافی رو در اول کتابش یک مطالعه‌ای داشته باشید که در جواب کسانی که ازش خواسته بودن که در این خصوص کتابی بنویسند، فرمایش مرحوم صدوق در کتاب من لا یحذر داره در همون اول کتاب که قصدش از تصنیف این کتاب رو بیان میکنه. مرحوم خود شیخ در کتاب العده بیانی دارد که کاملا اشعار دارد به این که احادیث رو که در کتبش نقل میکند از اصول معتمده علیها میباشد. بیانات این سه بزرگوار رو انشاءالله عرض کنیم و حاصل این دلیل اول رو بیان بکنیم و انشاءالله ببینیم این دلیل واقعا قابل قبول است و میتواند دلیل باشد برای این که ما نیازی به علم رجال نداریم، یا اصل این صغرا اساسا مشکل اساسی داره. تا انشاءالله شنبه.